در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 4 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه مارس سال 2017 میلادی. بهترین درودهای نوروزی و بهاری یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان وفادارمون در گوشه و کنار ایران که نیمه شب رو سپری میکنید و شمایی که از دیگر نقاط جهان با ما همراهید و اوقات دیگری از شب یا روز رو پشت سر میگذارید. همگی به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانچات هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله با حاصل تلاش همکارانم و مرتضی قاسمفر هم اینجاست. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
سلام به تو الهه و سلام به شنوندگان این مجله. جنرال کورتیس اسکاریاروتی، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو، با حضور در سنای آمریکا گفت که احتمالاً علت گسترش مناطق تحت سیطره طالبان در مناطق جنوبی افغانستان حمایت‌های پنهان روسیه از این گروه است. جنرال کورتیس در کمیته سنای آمریکا تأکید کرد که افزایش نفوذ روسیه در میان شورشیان طالبان احتمالاً علاوه بر گسترش تماس، شامل تأمین منابع مورد نیاز این گروه مسلح از سوی مسکو نیز هست. سخنان فرمانده نیروهای ناتو در اروپا در حالی است که روسیه هر گونه کمک مالی، آموزشی و تسلیحاتی از سوی مسکو به گروه طالبان را رد می کند. وزارت خارجه روسیه پیش از این با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که این گونه مطالب به قصد کم اهمیت جلوه دادن نقش به گفته این بیانیه مهمی است که مسکو در مبارزش با تروریسم ایفا می‌کند. شامگاه پنجشنبه بازی تیم‌های ملی ایران و قطر در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 1-0 به سود ایران به پایان رسید. تیم ملی ایران که با سرمربیگری کارلوس کیروش با ترکیبی تهاجمی به زمین آمده بود، در دقیقه 52 با یک کنترل توپ از سوی مهدی طارمی در محوطه جریمه قطر و سپس ضربه او به گل رسید. پس از آن بازیکنان ایران بارها در موقعیت‌های گل قرار گرفتند، اما بازی در مجموع با همین نتیجه پایان یافت. تیم قطر نیز که با مربیگری خورخه فوساتی به زمین آمده بود، اگرچه در بیشتر دقایق این بازی تحت تأثیر بازیکنان تکنیکی و جوان ایران در حال دفاع بود، اما موقعیت‌های خطرناکی را هم در محوطه جریمه ایران خلق کرد. تیم ملی ایران با این پیروزی توانست با کسب 14 امتیاز در صدر گروه آ موقعیت خود را تثبیت کند. کره جنوبی با 10 و ازبکستان با 9 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. وزارت نیرو اعلام کرد که برنامه ساخت 50 سد را متوقف کرده است. بنابر همین گزارش، ساخت این سدها پیش از این برنامه ریزی شده و در دستور کار دولت قرار داشت. به گزارش ایسنا، علت تغییر برنامه دولت برای سدسازی تأثیر مخربی بوده است که این سیاست تاکنون بر منابع محدود آب در ایران گذاشته است. بر اساس این گزارش تاکنون 25 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران بر اثر سدهای احداث شده بر رودخانه‌های کشور تبخیر و 20% از آب‌های روان ایران کاهش یافته است. علاقه به سدسازی که پیش و پس از انقلاب همواره مورد توجه دولت‌ها در ایران بوده، در 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شدت یافت و در دولت‌های بعدی کمابیش ادامه یافت. بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند در حالی که ایران با کاهش 10% بارش و افزایش 1.5% دمای هوا در 2 دهه اخیر روبروست، ساخت سد می‌تواند تبدیل به تهدیدی جدی برای آینده کشور شود. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید در فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ هیچ قصدی برای آزار دادن و یا متاثر کردن مردم ایران وجود نداشته و این فرمان صرفاً وقفه‌ای موقتی است که درباره چندین کشور اعمال شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در کاخ سفید با بیان این مطلب افزوده است: ما می‌خواهیم ارتباط میان مردم آمریکا و ایران با تلاش‌های مشترک مردم دو کشور همچنان ادامه یابد و روابطی مستحکم‌تر در سطح مردم با مردم با تلاش ایرانی آمریکایی‌ها بسازیم. به گفته آقای تونر، فرمان مهاجرتی اخیر به هیچ عنوان نباید به عنوان پیش‌داوری درباره مردم ایران تلقی شود، چرا که دغدغه این فرمان صرفاً امنیت مردم آمریکا بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و تنها گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پلیس بریتانیا نام مهاجم روز چهارشنبه را اعلام کرد. مسئول حمله خرابکارانه مرگبار لندن متولد بریتانیا است. حمله شدید احمدی نژاد به حسن روحانی.
ملت از فضای انتخاباتی استفاده بکنن و آقای احمدی نژاد رو به خاطر کارنامه‌ای که داشته و در مقام مقایسه با دولت آقای روحانی به محاکمه بکشن. آقای احمدی نژاد به تعبیری دارن پیش‌دستی می‌کنن.
جامعه شناس ایرانی برنده نشان لژیون دونور فرانسه شد.
اونجایی که از دست و قلم و کار من برمی اومده، هر جا که اندیشه آزادی در ایران بوده، هر جا که ضد سانسور بوده، هر جا که برای برابری بوده، خب من خودم رو متعلق به اون ایران میدونم و همیشه در کنارش هستم، هر جور که تونستم و هر جور که خواهم تونست.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو با ما بمونید و بقیه را هم بشنوید. یک روز پس از حمله خرابکارانه در پایتخت بریتانیا، پلیس لندن بعد از ظهر پنجشنبه هویت فرد مهاجم را خالد مسعود 52 ساله اعلام کرد که در نزدیکی لندن به دنیا آمده. این فرد مهاجم روز چهارشنبه با خودروی خود به عابران پیاده کوبید و سپس به یک پلیس با چاقو حمله کرد. در پی این رویداد که مرگ 4 نفر و جراحات بیش از 20 تن را در پی داشت، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش ساعتی پیش فرد مهاجم را سرباز خود معرفی کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
یک روز پس از حمله مرگبار در لندن، پایتخت بریتانیا، که موجب مرگ 4 نفر و مجروح شدن بیش از 20 تن شد، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش فرد مهاجم را سرباز خود معرفی کرد. روز چهارشنبه یک راننده روی پل وستمینستر در نزدیکی پارلمان بریتانیا در لندن خودروی خود را با عابران پیاده کوبید و سپس در مقابل ورودی پارلمان به یک پلیس با چاقو حمله کرد. این مأمور پلیس ساعتی بعد درگذشت. پلیس لندن بعد از ظهر پنجشنبه هویت فرد مهاجم را خالد مسعود 52 ساله اعلام کرد که در شهر کنت در نزدیکی لندن به دنیا آمده و در سالهای گذشته ساکن برمینگهام بوده است. رسانه‌های خبری روز پنجشنبه به نقل از وبسایت اعماق گزارش دادند که گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله در مقابل پارلمان بریتانیا را پذیرفته و فرد مهاجم را جزو پیاده نظام خود توصیف کرده است. وبسایت اعماق اخبار مربوط به گروه خلافت اسلامی را پوشش می‌دهد و به عنوان خبرگزاری داعش معرفی می‌شود. ساعتی پیش از این ترزا می نخست وزیر بریتانیا خبر داده بود که فرد مهاجم زاده بریتانیا و برای مقام‌های امنیتی این کشور شناخته شده بوده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه به نقل از خانم می گزارش داد که مهاجم حمله به پارلمان بریتانیا پیشتر از سوی ماموران سازمان امنیت داخلی موسوم به MI5 بازجویی شده بود. به گفته نخست وزیر بریتانیا، این فرد در پرونده‌ای مرتبط با افراطی‌گری مورد بازجویی قرار گرفته، اما در این حال خالد مسعود را فردی حاشیه‌ای توصیف کرد. در همین زمینه خبرگزاری ها روز پنجشنبه گزارش دادند که 7 نفر در ارتباط با این حمله خیابانی در بریتانیا بازداشت شده و نیروهای پلیس نشانی هایی را در چند منطقه از جمله در لندن و برمینگهام جستجو و وارسی کردند. با این حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مارک رالی مقام ضد تروریستی ارشد بریتانیا گفت که فرد مهاجم تنها دست به حمله زده و تحت تأثیر تروریسم بین المللی بوده است. با این حال همین خبرگزاری به نقل از مایکل فلن وزیر دفاع بریتانیا خبر می‌دهد که مقام‌های مسئول همچنان در حال تحقیقند که فرد یا افراد دیگری نیز در این حمله دست داشتند یا خیر. اروپا در یک سال گذشته شاهد چند رخداد مشابه خرابکارانه بوده، از جمله انحراف یک کامیون به داخل بازارچه‌ای در شهر برلین که 12 کشته بر جای گذاشت و در نهایت داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کمیته فرعی امور خارجه در مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی بار دیگر برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. علاوه بر این برخی رسانه‌های آمریکا نیز همچنان پیگیر برنامه‌ها و اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران به ویژه در ارتباط با رویدادهای یمن و سوریه هستند. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن در این زمینه گزارش میده و یادآوری میکنم شنوندگان گرامی که بعد از ظهر پنجشنبه هم اکنون در به وقت محلی اعلام شده و هم اکنون بعد از ظهر پنجشنبه در واشنگتن هست.
در پایتخت ایالات متحده آمریکا توجیه سیاسی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و بالمعال تحریم آن از جانب برخی کارشناسان از چندی پیش ادامه دارد. از جمله ریمون تنتر از اعضای اسبق شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و یکی از کارشناسان انستیتیو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در مقاله‌ای در نشریه آنلاین هیل با عنوان ایران پرزیدنت دونالد ترامپ را امتحان می‌کند به عملیات قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه در پیرامون ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس اشاره کرده و به رئیس جمهوری ایالات متحده توصیه کرده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در گفتگو با این کارشناس مسائل خاورمیانه نخست از او می‌پرسم که بعقیده او چرا دادن عنوان تروریست به یک نهاد نظامی دولتی ایران یک گزینه عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی خواهد بود.
Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps.
قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی این پیام را خواهد فرستاد که پرزیدنت ترامپ در حفاظت از منافع نه تنها ایالات متحده بلکه همچنین منافع کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور عراق و مردم سوریه بسیار جدی است. در واقع بسیاری از مردم نمی‌دانند از جمله مزایایی که پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هنگام امضای توافق هسته‌ای برای ایران قائل شد این بود که پس از حدود 10 سال اتحادیه اروپا عنوان تروریست را از مقابل نام سپاه پاسداران پاک خواهد کرد. اتحادیه اروپا در حال حاضر سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی می‌داند و در این زمینه از آمریکا پیشی گرفته است.
بسیار خوب، بقیده شما واکنش سپاه پاسداران چه خواهد بود و چگونه باید با چنین واکنشی مقابله کرد؟
البته سپاه پاسداران به تهدید متوسل خواهد شد و خواهد کوشید اقداماتش را تشدید کند، ولی به باور من سپاه به دلیل اینکه با چنین چالشی از جانب ایالات متحده روبرو شده تضعیف خواهد شد و اگر ایالات متحده بتواند اتحادیه اروپا را هم با خود همراه کند این یک ائتلاف برنده خواهد بود و مهم نیست که در چنین شرایطی روسیه و چین چه خواهند کرد.
از طرفی آنها می توانند نسبت به چنین سیاستی واکنش تندی نشان بدهند. فکر نمی کنید که این امر می تواند به آشوب بیشتر در خاورمیانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس دامن بزند؟
فکر می‌کنم این قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که اخیراً در اطراف ناوگان هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس جولان دادند بدون توجه به هر اقدامی از جانب آمریکا به این گونه عملیات خود ادامه خواهند داد. فکر نمی‌کنم که اقدام آمریکا شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد به دلیل اینکه در جهت اطلاق تروریست به سپاه حرکت کرده است.
و ما در جبهه دیپلماسی هدف و یا هدف‌ها چه خواهند بود و اهمیت آن کدام است؟
The State Department and the White House are reviewing the status.
در حال حاضر وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در حال مطالعه وضعیت حقوقی مربوط به دادن عنوان تروریست به سپاه پاسداران هستند و می‌دانید که وزارت خزانه داری هم تحریم‌هایی را علیه عوامل سپاه اعلام و اعمال کرده. به باور من جنرال مک‌مستر رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید و جنرال ماتیس وزیر دفاع و همینطور رکس تیلرسون وزیر خارجه هر سه با دادن چنین عنوانی به سپاه موافق خواهند بود.
will be in favor of designation.
به این ترتیب فکر می‌کنید که سازمان‌هایی مانند حزب الله می‌توانند مشکلاتی برای آمریکا فراهم بکنند؟
Well, the IRGC ran an operation
اعضای عملیاتی سپاه پاسداران و به عبارت نیروی قدس به عنوان بخشی از سپاه و در کافه میلانو عادل الجابر سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن را هدف قرار دادند و البته دلیل آنچه که موجب تلاش برای ترور او شد این نبود که آمریکا کاری کرده بلکه اقدامی بود که از جانب قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نشأت گرفته بود. این عمل هم مانند اقدام اسامه بن لادن در حمله 11 سپتامبر 2001 بود. در آن هنگام نیز آمریکا کاری نکرده بود و القاعده برای حمله آماده شده بود. بنابراین من مصرم که آمریکا محرک چنین حمله‌ای نبود، بلکه تروریست‌ها محرک بودند. آنها وقتی ضعف را مشاهده می‌کنند دست به حمله می‌زنند و من فکر می‌کنم که ایالات متحده در پیکار علیه تروریسم جهانی پس نخواهد نشست.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدیم و بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب می‌کردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال می‌کنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفا اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
در این دنیای وارونه 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 آقای اردوغان از کشورهای اروپایی میخواهد که دموکراسی را رعایت کنند. حق حرفهای نشنیده. سعدی میفرماید چنان راه کج پیششان راست بود، راه راست به چشمشان کج نمود. آقای اردوغان، دموکراسی مورد نظر شما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و روسیه که با شما مثلث جنایت را تشکیل دادند رعایت می شود.
00420221122112. و ما بشنوید که محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در اهواز به شدت حسن روحانی را مورد حمله قرار داده. در سخنرانی رئیس جمهوری پیشین، حمید بقایی از یارانش که محمود احمدی نژاد از نامزدی او برای انتخابات آتی ریاست جمهوری حمایت می‌کند هم حضور داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده و تأکید کرد که در انتخابات آینده خواهان دو قطبی شدن کشور نیست. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد در گفتگو با همکارم بکداش خمسه‌پور از حمله شدید و لحن محمود احمدی نژاد به حسن روحانی میگوید.
آقای احمدی نژاد به نظر من یکی از افرادی است که در انتخابات آتی بدون هیچ اغراق یا بزرگنمایی باید توسط افکار عمومی و در موضوع انتخابات عمل کشورداری او، رفتار انتخاباتی او، نوع مواجهش با منتقدین و مخالفین به یک محاکمه در افکار عمومی تبدیل بشه. یعنی ملت از فضای انتخاباتی استفاده بکنند و آقای احمدی نژاد رو به خاطر کارنامه‌ای که داشته و در مقام مقایسه با دولت آقای روحانی به محاکمه بکشن. آقای احمدی نژاد به تعبیری دارن پیش دستی میکنن و دارن کاری میکنن که توپ رو تو میدان آقای روحانی بندازن تا در فضای انتخاباتی هر مسئله‌ای که علیه ایشون مطرح بشه، نه که علیه ایشون، یعنی هر دفاعی که از دولت فعلی انجام بشه که قطعاً به شکلی به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال فراوانی پول حاصل از فروش نفت هم برمیگرده، اتهام تخریب دولت قبل رو بزنن. آقای احمدی نژاد از طرف رهبری منع شد برای انتخابات ریاست جمهوری چون عموم جامعه سیاسی ایران میدونستن که آقای احمدی نژاد اگر در انتخابات پیش رو میخواست به عنوان کاندیدا مطرح بشه باید بسیاری از پرونده هایی که توسط کانونهای فشار بسته شد و نگذاشتن اون پرونده ها ادامه پیدا بکنه و باز بشه دوباره بازگشایی خواهد شد و دامن بسیاری از نهادها و مجموعه های قدرت رو هم خواهد گرفت.
با توجه به اینکه هنوز
نامزدها صلاحیتشون اصلا تایید نشده، آیا صحبت‌های محمود احمدی نژاد در اهواز به قصد به اصطلاح داغ کردن تنور انتخابات بیان نشده؟
قطعاً به عبارت دیگر برای نوعی پیشدستی برای تبرئه خودشونه، برای اینکه اونا در این فضایی که به وجود اومده تیم احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد هیچ جایی رو برای دفاع برای خودشون باقی نگذاشتن، یعنی نه در اردوگاه اصولگرایان جایی پایی دارن، نه در میان اصلاح طلبان جایی جایی دارن، هیچ بخش از اوغلای ملت ایران دیگه توجهی به شیوه عوام فریبانه و ضد مردمی آقای احمدی نژاد نشون نمیدن. اونا برای اینکه بگن ما در منظومه سیاسی ایران و در منظومه اجتماعی ایران وجود داریم، دارن نوعی پیشدستی و حتی به نظر من انتحار سیاسی میکنن، چون آقای احمدی نژاد چیزی برای دست دادن دیگه نداره.
آقای جوادی، شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی، اصولا انتخاباتی رو که مقرر اواخر اردیبهشت صورت بگیره چگونه میبینین؟ چه نتیجه یا چه انتظاری میشه داشت؟
معمول و متعارف انتخابات در طی این 3 دهه حداقل در جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه این بوده که دولت‌هایی که به طور نرمال و معمولی کشور رو اداره می‌کردن، اگر انتخابات متعارف و معمولی بود و دولت مقبولی هم بودن، می‌توانستن کشور رو همچنان برای 4 سال بعد هم اداره بکنن، یعنی معمولاً دولت‌ها 8 ساله بودن. برابر این در شرایط کنونی دولت آقای روحانی اگر اتفاق خاصی نیفته بیش از 50% شانس برنده شدن داره، یعنی شانس ادامه داره، شانس بقا داره. آقای روحانی میتواند دوباره رئیس جمهور باشه، مگر اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ بده که اون از حوزه تحلیل خارجه. البته چالش ها و کاستی های فراوانی که دولت در این 4 سال باش روبرو بود، واقعا اگر نخوایم بزرگ نمایی کنیم، بخوایم واقع بینانه با مسئله برخورد کنیم، هر دولتی در ایران چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب توانسته رشدی معادل 7.5 تا 8% یا 9% در حوزه مناسبات اقتصادی برای کشور ایجاد کنه، دولت موفقی بوده. دولت آقای روحانی از رشد منهای 6% شروع کرده، یعنی از آقای احمدی نژاد تعویض گرفته، و الان با رشد 3.5% مثبت، یعنی در حقیقت حدود 9% یا 9.5% در 4 سال کشور رشد داده.
درباره حمله شدید و لحن محمود احمدی نژاد به حسن روحانی با دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، روز چهارشنبه بالاترین نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس سالها خدمت در حوزه برابری دریافت کرد. دانیل بوسکه، رئیس شورای عالی برابری جنسیتی، دلایل اهدای این عالی ترین نشان رو تلاش خانم شفیق برای هدایت جامعه به سوی نقاط مشترک و نه تفاوت ها دانست. او گفت وجود شما ضروری است، چرا که می دانید چطور به سوی مشترکات بروید و نه به سوی آنچه ما را از هم جدا می کند. شهلا شفیق با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده و نخست به دلایل اعطای این نشان به خودش میگه.
این یه جور سپاس از کارهایی که انجام شده. البته تقدیریه که هیچ مزایای مادی با خودش نداره، ولی خب خیلی مهمه در این فضای سیاهی که خودتون میدونید، مهاجر ستیزی و مسئله افراطی‌گری و همه اینا یه فضای درست کرده که تصویر آدمایی که میان اینجا و این تراژدی پناهجویان و اینا همش در محاق این نفرت ها قرار گرفته. این اتفاق خیلی خوبیه میدونین، منتها در عمل، یعنی در اون چیزی که اتفاق افتاده، این اتفاق یه مهری میزنه به اون کاری که 30 سال من تو یواش 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 انجام دادم در زمینه مناسبات بین فرهنگی، در زمینه مسائل ضد تبعیض، در زمینه مناسبات جنسیتی. و خب اینا برای حاصل این کارها و نوشتنها و اقدامها برای این ارزش قائل شدم و این کار کردن.
اما خانم شفیق، یه نکته بسیار مهمی که در این میان وجود داره این هستش که شما بیشتر کارهاتون به زبان فرانسه است، برخی از کارهاتون به زبان فارسی ترجمه شده و البته در خارج از ایران چاپ شده. فکر میکنید به عنوان زنی که سالهاست در حوزه برابری جنسیتی کار کرده و به خاطر همین ماجرا ازش تقدیر شده، زحماتی که شما کشیدید چقدر میتونه روی جامعه ایران تأثیر داشته باشه یا تا به حال تأثیر داشته؟
کسانی که آزادی ستیزن و یک هویت‌های بسته رو میخوان تبلیغ بکنن، همه فکرشون و بحثشون اینه که بله تبعیدی ها این مهاجرا بیرونن، اینا با واقعیت جامعه ایران دورن. حتی ما در محیط علمی هم شاهد این یه جور غرض‌ورزی اینجوری هستیم نسبت به کسانی که به هر حال تبعیدین. خب من الان میشه گفت این جامعه جاگیر شدن ولی نمیشه اسم منو تبعیدی گذاشت، گرچه مسائل تبعید همیشه با آدم، و این نشان هم نشون میده که خب این جاگیری برای اینا مهم بوده. ولی از ابتدا همه این کارا با اون بخش ایرانی وجود من همراه بوده دیگه. من متوجه شدم که مسائل بشری در همه جای دنیا به هم دیگه ربط داره. ما نمیتونیم بگیم که اون چیزی که زنای ایران از فشار و تبعیض دارن تجربه میکنن ما به ازایش اینجا نیست. من تا فرقش اینه که اینجا همچین نهادهایی وجود داره که میرن و دنبال اینا رو میگیرن و در اونجا برعکس کسانی که برابری و آزادی میخوان در خطر زندانن. این یه فرق خیلی بزرگیه که باعث میشه که رشد اندیشه و عمل و اینا متوقف بشه، استبداد و تمامگرایی که امروز به نام خدا در مملکت ما هست. میدونی فرق اینه فقط، وگرنه این نیست که در جامعه فرانسه تبعیض نیست، این نیست که در اینجا به هر حال خشونت نیست، مسلما همه اینا هست. شاهد این بودیم که اونجایی که از دست و قلم و کار من برمی اومده، هر جا که اندیشه آزادی در ایران بوده، هر جا که ضد سانسور بوده، هر جا که برای برابری بوده، خب من خودم رو متعلق به اون ایران میدونم و همیشه در کنارش هستم، هر جور که تونستم و هر جور که خواهم تونم.
شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد. دوستان، خبرهای ورزشی و همچنین برنامه تابو در راه هستند. اما پیش از اون بشنویم سرخط خبرها رو. شامگاه پنجشنبه بازی تیم‌های ملی ایران و قطر در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 1-0 و با گل مهدی طارمی به سود ایران به پایان رسید. وزارت نیرو اعلام کرد که برنامه ساخت 50 صدرام متوقف کرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید در فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ هیچ قصدی برای آزار دادن یا متأثر کردن مردم ایران وجود نداشته و این فرمان صرفاً وقفه موقتی است که در مورد چندین کشور اعمال شده است. گروه حکومت اسلامی روز پنجشنبه از طریق خبرگزاریش موسوم به اعماق اعلام کرد که عامل حمله دیروز لندن یکی از سربازان این گروه بوده است. نوبت میرسه به پیام نوروزی محمد نوریزاد، فعال مدنی مخالف دولت ایران.
سلام میکنم به همه هموطنانم در هر کجای جهان که هستن. خیلی دوست داشتم نوروز رو تبریک بگم و به قشنگی ها اشاره بکنم. یک به یک بر بشمرم زیبایی هاش رو و از قشنگی های سرزمینم بگم. اما چیکار کنم؟ واقعیتی در جامعه ما جاری هست که من ناگزیرم به مردم سرزمینم تسلیت بگم. بگم که شما از سرزمینی برآمدید که در او تنفروشی جاری است، بدهکاری جاری است، تحقیر جاری است و آدم‌هایی بر سر این سرزمین خیمه خواباندن که نابکارند و ناجور و ناجوانمردند. بسیاری از عزیزان ما رو زدن، کشتن و دزدی‌های فراوان در این سرزمین بدیهی شده و این بسیار نگران کننده است. از این منظر که ما برای یک آینده‌ای باید دورخیز کنیم که این نابسامانی‌ها رو باید جارو کنیم تا رسیم به نقطه صفر. اینه که من دلم نمیاد با هموطنانم فقط و فقط جوری سخن بگم که اونها رو دعوت کنم به شادمانی و لذت بردن از نوروز. من واقعیات جامعه رو پیش روی اونها نبر میشینم، یعنی میچینم که اونها شاهد این باشن که سرزمینشون نیازمند اونهاست. من دعوت میکنم از همه هموطنانم برای آماده شدن برای ترسیم آینده‌ای که سرزمین ما به ما محتاجه. به همین دلیل از خودم، از شما، از همه دعوت میکنم در یک نهضت بو بزرگ برای دوست داشتن هم دیگه به پای بخیزیم و نفرت ها و کینه ها و بددلی ها رو کنار بگذاریم. ما به شدت به همدلی نیاز داریم، به شدت برای ترسیم آینده خوب برای سرزمینمون به مهربانی، به عطوفت نیازمندیم و ما باید مسلح بشیم به دوست داشتن هم دیگه تا بتونیم نابکاران و ناجوانمردانی که سرزمین ما رو براشفتن اینها رو کنار بزنیم و زیبایی ها رو به سرزمینمون دعوت کنیم. اگرچه اینها ممکنه آرزو باشه، تخیل باشه، اما من گمانم بر اینه که آینده خوب برای سرزمینمون جز از طریق دوست داشتن و همدلی و کنار گذاردن عصبیت ها و تندی ها و کینه ها ممکن نیست. با هم اینها که گفتم آرزومندم این سال 96 سال 9 اون سالی باشه که همه ایرانیان چشم به راهشون هستن. ما ایرانیان هر کجا که هستیم امید داریم این سال نو سالی باشه از رهایی و قشنگی هایی که ما چشم به راهش هستیم، سالی باشه از درستی ها و برآمدن درستی ها. نیکبختی برای مردممون آرزو میکنم.
از محمد نوریزاد میشنیدیم پیام نوروزی او را، فعال مدنی مخالف دولت ایران. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
بخت تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به جام جهانی 2018 روسیه پررنگتر و راه هموارتر شد پس از پیروزی بر تیم ملی فوتبال قطر در قطر. پنجشنبه شب دیدار دو تیم در ورزشگاه 10,000 نفری جاسم بن حمد در دوحه مرکز قطر برگزار شد و ایران با تکل مهدی طارمی در دقیقه 52 1-0 جلو افتاد و با همین نتیجه بازی را برد تا به تنهایی و با 14 امتیاز پرچمدار ورود به جام جهانی 2018 روسیه باشد. ایران در بازی رفت در تهران نیز قطر را با 2 برده بود. اما دو رقیب نزدیک به ایران کره جنوبی و ازبکستان با شکست روبرو شدند. کره جنوبی در چین در برابر تیم ملی فوتبال چین با 1 شکست خورد. گلی که به گزارش شبکه تلویزیونی چین در دقیقه 34 و به دنبال یک ضربه کرنر توسط یو دباو زده شد و چینی ها به نخستین پیروزی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی دست یافتند. اما در مارزی سوریه میزبان ازبکستان بود. سوریه به خاطر شرایط امنیتی این کشور در مارزی میزبان شد و برنده میدان بود. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس سوریه در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی و توسط عمر خریبین تنها گل بازی را به ثبت رساند و 1-0 برنده میدان شد.
عمر خریبین يتقدم مستشعر على طريقه الكبار الله عليك سوريا تتقدم على اوزبكستان في الوقت القاتل.
به این ترتیب با توجه به 6 بازی برگزار شده در گروه آی آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 تیم ملی فوتبال ایران در میان 6 تیم همچنان پیشتاز است با 14 امتیاز. کره جنوبی با 10 و ازبکستان با 9 امتیاز دوم و سوم، سوریه 8 امتیاز و 4. تیم‌های چین و قطر به ترتیب با 5 و 4 امتیاز در رده‌های پایین جدول 6 تیمی قرار دارند، 5 و 6. ایران روز 8 فروردین ماه 4 روز دیگر با تیم ملی فوتبال چین در تهران بازی دارد. در گروه B آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز پنجشنبه گردش توپ به سود عربستان و ژاپن بود. عربستان با 3 در تایلند تیم ملی فوتبال این کشور را 3-0 شکست داد و ژاپن در شهر العین امارات متحده عربی امارات را 2-0 مغلوب کرد. عراق هم که به خاطر شرایط امنیتی بازی‌های خانگی را در تهران برگزار می‌کند با استرالیا 1-1 مساوی کرد. به این ترتیب در این گروه یعنی گروه B آسیایی عربستان سعودی و ژاپن هر دو 13 امتیازی و فعلا بخت‌های شماره 1 برای ورود به جام جهانی به حساب می‌آیند. استرالیا با 10 امتیاز و امارات متحده با 9 امتیاز تیم‌های سوم و چهارم جدول. عراق و تایلند به ترتیب با 4 و 1 امتیاز پایین جدول. هفتمین هفته بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه سه‌شنبه آینده در هر دو گروه آسیایی پیگیری خواهد شد. از منطقه آسیا 4 تیم مستقیما به جام جهانی روسیه راه خواهند یافت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضرحیدری. پیش از اون اما چند پیام کوتاه. 1. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و جاییست که شما میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتون از جمله پیام‌های نوروزیتون رو بگذارید و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید. رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. و آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در آغاز این چهارمین روز فروردین ماه آرزو میکنم قلبهاتون مالامال از امید و آرزو باشه. تا امید هست همه چیز هست. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خیانت در زن و شوی چیست و چه زمانی اتفاق میفتد؟ آیا میتوان همزمان دو یا چند نفر را صادقانه دوست داشت و خیانتکار هم نبود؟ آیا اگر فرد بتواند رابطه خارج از ازدواج یا تعهد خود را پنهان کند، خیانتکار نیست؟ خیانت از نظر اخلاق فردی و اجتماعی رواست یا ناروا؟ حسین غازیان، جامعه شناس، و آرش نراقی، استاد فلسفه دانشگاه مراویان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضرحیدری همراه هستند تا به این پرسش‌ها بپردازیم. سلام به مردم خوشحالید. آقای نراقی، اگر اجازه بدین بحث رو با شما آغاز می‌کنیم و با این پرسش که در آغاز برنامه شاید بد نباشه به این نگاه بکنیم که آیا خیانت در روابط به زناشویی یا روابط رمانتیک یک مفهومی است در چارچوب اخلاق فردی یا مفهومی است اجتماعی که شکل گرفته؟
والا ببینید، هیچ مسئله فردی ما اخلاقی نداریم که ما صرفاً فردی باشه. یعنی به هر حال مسائل اخلاقی همیشه انعکاسی از ارزش‌ها و به هر حال داوری‌های اجتماعی هم هست. برابر این از یه زوایایی گرچه ممکنه که مسئله خیانت در روابط بینافردی مسئله شخصی بین اون دو نفر یا چند نفر تلقی بشه، ولی به هر حال نوع داوری که شما بر این مناسبات شخصی حمل میکنید قطعا جنبه های اجتماعی مهمی هم داره. بذارید من این مثال بزنم. مثلا فرض کنید که بنده به شما دروغ بگم. خب حالا یه چیزیست بین من و شما، اما این که دروغ چرا اخلاقا ناروا تلقی میشه، بخشش برمیگرده به جنبه های اجتماعی. یکی از دلایل این که ما دروغ رو در روابط بیناشخصی تقبیح میکنیم این است که اگر این رفتار تعمیم پیدا بکنه، اون وقت این اعتماد اجتماعی رو مختل خواهد کرد و در نتیجه نظم اجتماعی به هم میخوره. بنابراین اینی که در مناسبات بیناشخصی دروغ گفتن بد تلقی میشه، بخشش برمیگرده به خاطر ملاحظات اجتماعی که ما برای خیر عمومی داریم.
تو هم دقیقا نکته رو مطرح کردید که مورد نظر من بود از این پرسش. آیا این ارزش گذاری و مفهوم سازی که از خیانت شده از بیرون از این رابطه، از بیرون از افراد بهشون در واقع دیکته شده، آموزش داده شده و در وجود اونها نهادینه شده، یا اینکه مسئله است که هر فرد به فرد میتونه راجبش تصمیم بگیره؟ شاید آقای قاضیان شما هم بخواید در این مورد توضیحی بدین.
خب اگر از دید کلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، اخلاقیات و مفاهیم اخلاقی به طور کلی در یک محیط اجتماعی زاده میشن، رشد میکنن و تحول میپذیرن. بنابراین به این مفهوم اخلاقیات در دایره امور اجتماعی قرار میگیره و چیزی غیر اجتماعی نیست. و وقتی وصف اجتماعی پیدا میکنن، طبیعتاً ما از طریق اجتماعی شدن اونها رو در دوران اجتماعی شدن میآموزیم. مثلا میآموزیم که خیانت امریست ناروا، بدون اینکه لزوماً در مورد اینکه اینطوری هست یا نه چون و چرا بکنیم. ما اینها رو میآموزیم تا وقتی که از نظر اجتماعی به بلوغی برسیم، به بلوغ انتقادی، که بتونیم اون چیزهایی رو که جامعه به ما داده از پیش بتونیم ارزیابی بکنیم و ببینیم که آیا اونها رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. ولی به این مفهوم خیانت مثل هر پدیده اخلاقی دیگری یا هر داوری اخلاقی دیگری اجتماعی.
خب آقای نراقی، این صحبت آقای قاضی من به این پرسش میرسونه که گفتن به نقطه‌ای میرسیم، به سطحی از فکر و شعور ممکن برسیم بخوایم چون و چرا بکنیم در مورد این چارچوب ها. اگر بخوایم چون و چرا بکنیم، آیا خیانت از نظر اخلاقی امری مردود و نارواست؟
خیانت به نظر من میاد در جای معنا داره که روابط عاطفی عمیق بین دو فرد شکل گرفته و این روابط بر مبنای نوعی پیمان، نوعی میثاق، نوعی تعهد متقابل صورت پذیرفته. گاهی وقتا این مفاد این تعهد و پیمان تصریح شده است در یک قرارداد مثل قرارداد ازدواج، گاهی وقتا ضمنیه، یعنی تصریح نشده ولی فرض طرفین اینه که درباره مفاد این پیمان با هم توافق نظر دارن. بنابراین هر جا که ما یه رابطه‌ای داشته باشیم بر مبنای یک پیمان یا یک تعهد متقابل، اون وقت معنای خیانت رو میشه فهمید، یعنی خیانت در این فضا معنادار میشه. خیانت عبارت است از این که یکی از طرفین این رابطه در واقع مفاد این قرارداد رو به زیان دیگری و بدون اطلاع و اذن او در واقع نقض کرده باشه. به این معنای خاص من البته به نظرم میاد که خیانت غیر اخلاقیه. قاعده کلی اینه که غیر اخلاقیه. خیانت کردن در واقع به زیان و آسیب به دیگری منتهی میشه و زیان به دیگری رو ما غالبا در حوزه اخلاق ناروا تلقی میکنیم. دلیلش هم این استش که در این نوع روابط انسانی افراد به شدت نسبت به دیگری آسیب پذیر میشن. شما حصارهای دفاعی روحتون رو پایین میارید و در نتیجه نسبت به تیرهایی که از جانب شریک عاطفی شما به سمت شما روانه میشه خب خیلی بی‌دفاع‌ترید، لذا آسیب پذیرتر میشید. دلیل سومی که خیانت در روابط عاطفی رو غیر اخلاقی میکنه این استش که غالبا مستلزم دروغه، یعنی فرد برای اینکه خیانت خودش رو از شریک عاطفیش پنهان کنه یا اطلاعات نادرست به او میده که بهش میگیم دروغ فعال، یا اطلاعات درست و لازم رو از فرد پنهان میکنه که بهش میگیم دروغ غیر فعال.
بسیار خوب آقای قاضیان، آقای نراقی صحبتشون بر سر به هر حال پیمانی است که حتی به شکل ناگفته بین دو فرد در رابطه عاطفی وجود داره، یا فرض بر این هست که چنین پیمانی وجود داره، و معتقد هستن که حتی به این پیمان هم اگر که فردی حالا خیانت کنه امر غیر اخلاقی اتفاق افتاده. خب من اینجا پرسشم میخواهد شد که چقدر فرضیات میتونن منطبق باشن با واقعیات اگر کسی در مورد متعهد بودنش در یک رابطه چیز رو اعلام نکرده، چرا باید فرضیات ذهن طرف مقابل اینجا بتونه منشأ اخلاق باشه؟
تعهد موضوع فعل ارادی انسانه و هر چیزی که موضوع فعل ارادی انسان نباشه مشمول مفهوم خیانت هم نمیشه. مثلا عاشق شدن یا دلبستن به دیگری رو در نظر بگیرید، این موضوع فعل ارادی ما نیست. ما ناخودآگاهانه ناقافلانه دل میبندیم به دیگری، بنابراین دلبستن به دیگری از این بابت که موضوع فعل ارادی ما نیست نمیتونه مشمول خیانت هم بشه. اما چرا ما قبول نمی کنیم که اگر به کسی دل بستیم و این دل بستن دست من نبوده، دست دل من نبوده، این شریک عاطفی قبلی ما رو راضی نمی کنه که من بهش خیانت نکردم؟ دلیلش اتفاقا این است که رابطه ها در درون یک فرهنگ شکل می گیرن، از الگوهای فرهنگی تبعیت می کنن، از انتظارات و نقش هایی که در اون نهاد هست پیروی میکنن. ما گاهی اوقات ممکنه به این الگوها آگاهی و التفات نداشته باشیم. یکی از چیزهایی که این نهاد رابطه موجود در جامعه های کنونی با خودش میاره اینه که ما وقتی وارد یک رابطه میشیم، این رابطه گویی مونوگام هست یا باید باشه. به این ترتیب ببینید که با وجود اینکه لحاظ مفهومی ما نمیتونیم رفتن به یک رابطه جدید رو خیانت‌آمیز جلوه بدیم، اما لحاظ اجتماعی ما عملاً این کار رو مستوجب سرزنش و گاهی اوقات حتی مستوجب مجازات میدونیم.
آقای نراقی، ولی این خیانت چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ چون خیانت در مفهومی که به هر حال در ذهن ها وجود داره عمدتا زمانی اتفاق میفته که رابطه جنسی برقرار بشه. چرا رابطه جنسی تا این حد در اینجا مهم هست و تعیین کننده هست و شاید اساسا برای خیلی از آدم ها به این شکل باشه که تا این اتفاق نیفتاده باشه چیز غیر قابل گذشتی اتفاق نیفتاده باشه؟ دلیل این رو شما چه میدونید؟
اولا من مطمئن نیستم که خیانت در عمل جنسی منحصر باشه. اونی که ما خیانت میدونیم این هستش که فرد برخلاف تعهد متقابلی که با شریک جنسی خودش داره در خفا و بدون موافقت و اطلاع شریک جنسی خودش اون مفاد رو نقض بکنه. حالا گاهی وقتا این در عمل جنسی، گاهی وقتا در برقراری روابط عمیق عاطفی با دیگریست. مثلا فرض بکنید که بدون اطلاع شریک عاطفیش مثلا با یک کسی تحت یک شرایط خاص مثلا سفری بره. اما در این حال کاملا روشن استش که عمل جنسی حساسیت بیشتری برمی انگیزه، برای اینکه به هر حال مناسبات جنسی غالبا نشانه سطح عمیقی از روابط و تعلقات عاطفی تلقی میشه. بنابراین در بسیاری از مواقع شما وقتی که کسی رو دوست دارید، عاشق کسی هستید، جسمش رو و روحش رو توأمن میخواید و خودتون رو جسمن و روحن متعلق به طرف مقابل میدونید. این به اصطلاح رابطه بسیار عمیقی که شما با بدن با تن دیگری برقرار میکنید بخش مهمی از شکلگیری یک روابط عاطفی خیلی عمیقه. طبیعیه که این حساسیت بیشتری برمی‌انگیزه. اما در این حال من این نکته رو عرض بکنم که یک کلیشه‌ای در جامعه وجود داره که معتقد است که عمل جنسی برای مردان بار و درگیری عاطفی کمتری داره تا برای زنان. به همین دلیل هم هستش که در متن یک جامعه مردسالار خیانت مردانه رو طبیعی یا غیر مهم تلقی میکنیم، اما خیانت زنانه رو غیر طبیعی یا بسیار مهم تلقی میکنیم و در خور مجازات. بنابراین برای اینکه شما یه تعادل ایجاد بکنید باید به جامعه بگید که اینطور نیستش که مردان به اصطلاح یه چک سفید دارن که میتونن خیانت خودشون رو کم اهمیت جلوه بدن. و در کنار این بعد این نکته رو هم توضیح بدیم که خیانت زنان هم به اون بدیهایی که در جامعه القا میشه نیست.
آقای قاضیان، آقای نراقی گفتن که طبیعی است که حساسیت بیشتری برمیانگیزه، این که به هر حال یک سمت از رابطه عاطفی بین دو نفر تن خودش رو با کس دیگری خارج از این رابطه به اشتراک بگذاره. به نظر شما چگونه است؟ آیا این طبیعی است و اگر طبیعی محسوب میشه چرا اینطوره؟ چرا حساسیت روی اینکه حالا این شخص تن خودش رو ببره بیرون از این رابطه اینقدر شدیدتر هست تا مسائل دیگر؟
بذارید از اینجا شروع بکنیم و چند حکمی رو که دکتر نراقی دادن مورد وارسی قرار بدیم، چون باید دید که در کدوم جامعه حرف میزنیم، چون ممکن در یک جامعه زنها بیشتر خیانت کنند در یک جامعه مرد. مثلا در جامعه آمریکایی تحقیقات نشون داده که زنها مردا تقریبا به یک اندازه با هم دیگه خیانت میکنن. علاوه اون چیزی که تحت عنوان کلیشه ازش یاد میکنن، این کلیشه نی که مردان امر جنسی رو از نظر عاطفی خیلی مهم نمیدونن و زنان مهم میدونن. تحقیقات زیادی هست که نشون میده زنان مردان اینطوری فکر میکنن، یعنی زنان معمولا فکر میکنن که رابطه جنسی مستلزم یا متضمن یا دست کم مقدمه یک رابطه عاطفی، در حالی که مردان اینطوری فکر نمیکنن و اونو ساده تر و سطحی تر میانگارن. کلیشه اونجاست که ما قضاوت های اخلاقی میذاریم روی این واقعیت. اما این که گفتید که خیانت جنسی خیلی اهمیت پیدا کرده، شاید اینطوری نباشه واقعا، چون میدونید رابطه های رمانتیک امروزی دست کم ترکیب و آمیزه ایست از رابطه عاطفی، جسمی، جنسی، کلامی، ارتباطی و حمایتی. خب حالا سوال این است که مثلا اون نقض اون یگانگی رابطه کلامی ارتباطی، مثلا چت کردن، ایمیل های عاشقانه رد و بدل کردن، شعر گفتن برای محبوب، بیرون رفتن باهاش، بغل کردنش، بوسیدنش، رابطه جنسی برقرار کردن، کدوم یک از اینها ممکنه مشمول خیانت تلقی بشه؟ تقریبا همه اینها امروزه کم و بیش برای بسیاری از افراد موضوع خیانت هستن. ولی در این حال هنوز که هنوز من با شما موافق هستم که گویی هنوز که هنوز رابطه جنسی بسیار اهمیت داره، محکوم میشه خیانت در اون، ولی در عمل هم به میزان زیادی اتفاق میفته. مثلا در همین جامعه آمریکا تقریبا 3/4 زوجها به همدیگه از بابت جنسی لااقل خیانت کردن در یک دورانی. دلبستن به دیگری یک نقشه و طرح و برنامه نیست که ما از قبل داشته باشیم، مثل یک تصادف، مثل یک سانحه. ما تلاش نمی‌کنیم که این سانحه اتفاق بیفته، خودمون رو فقط کافیه که به خیابون برسونیم و وقتی تو خیابون هستیم ممکن در معرض سانحه قرار بگیریم، ممکن امروز تصادف کنیم، ممکن یک روز دیگه تصادف کنیم، فعل ارادی ما نیست.
آقای نراقی، آیا به نظر شما میشه در روابط همزمان بود و خیانتکار هم نبود؟ راهی بر این هست؟
بله قطعا ممکنه. ببینید اصل این که شما دلبسته چندین نفر بشید، اصطلاح خواه ارادی خواه غیر ارادی، این که خیانت نیستش. خیانت این استش که شما برخلاف تعهد صریح یا ضمنی بین شما و شریک عاطفیتون و بدون اطلاع و موافقت او در واقع وارد این روابط بشید، و یعنی شما کاملا ممکن است که از ابتدا با شریک عاطفیتون شرط بکنید درباره نوع رابطه‌ای که با او میخواید برقرار کنید و به اصطلاح رابطه رو باز بگذارید. یعنی بگید که بله، همزمان من میخوام با چندین نفر رابطه عاطفی داشته باشم، و شما به شریک عاطفیتون این امکان رو میدید که تصمیم بگیره که آیا مایل است در چنین رابطه‌ای باشه یا نباشه. من با این فرمایش آقای قاضیان که افعال غیر ارادی مشمول داوری اخلاقی نمیشن تا حتی موافق نیستن. ممکنه که من ناخواسته دلبسته دیگری بشم و از این جهت که دلبستگی من به شخص سوم غیر ارادی بوده شما نتونید من رو سرزنش کنید، ولی از این که مراقب نبودم که خودم رو در مزان چنین تجربه هایی قرار ندم شما ممکنه من رو در خور سرزنش بدونید. ببینید، حتی اگر کسی بدون اختیار و اراده خودش درگیر یک رابطه عاطفی شده، به محض اینکه این رابطه رو از شریک عاطفی خودش پنهان بکنه و چنان با بنماید که گویی اتفاقی نیفتاده و مفاد قرارداد نقض نشدن، این مصداق خیانت خواهد بود. شما حق ندارید به صرف اینکه به نحو غیر ارادی درگیر یک رابطه عاطفی شدید، به جای شریک عاطفیتون درباره سرنوشت این رابطه تصمیم بگیرید.
اینجا میرسیم به نکته ای که به پنهان کردن چنین اتفاقی مربوط میشه، اینکه خیانت چه زمانی خیانت محاسبه میشه. اگر شما خیانت کنید و طرف مقابل شما در رابطه هرگز متوجه اون نشه، آیا باز هم شما خیانت کردید؟ آیا این پنهانکاری و فریبکاری خودش در اینجا امر غیر اخلاقی است، یا امری است که شاید یک طرف از رابطه بخواد بگه برای اینکه رنجی رو به طرف دیگر نده؟ حالا اگر در اون شکلی که هم داشتیم صحبت میکردیم، به حال غیر ارادی عاشق کس دیگری شده ولی نمیخواد که شریک حال حاضر خودش رو دچار رنج بکنه، این رو از اون پنهان میکنه. آقای قاضیان، این چالش اخلاقی این حالت چیست؟
بیایید فرض در این حالت فرض رو بر این بگیریم که دو طرف یک رابطه عاطفی لذت یا خرسندی رو مقدم میدونن یا مهمتر میدونن نسبت به حقیقت. اینجا من با پنهانکاری خودم ممکنه حقیقتی رو آشکار نکنم، ولی در عوض باعث شدم که خرسندی فرد مقابل من محفوظ بمونه. خب من در اینجا ظاهرا مرتکب خط و خطایی نشدم. خود این اعلام کردن اتفاقا گاهی اوقات آسیبی میزنه که ممکنه بسا از آسیبی که بعدها در اثر کشفش پیدا بشه کمتر نباشه، چون ممکنه در اوج یک رابطه این اتفاق بیفته، در حالی که بعدا در فرود این رابطه ممکنه اینقدر آسیب زا نباشه.
اجازه بدیم ببینیم که آقای نراقی نگاهشون به مسئله پنهان بودن خیانت چیست. اگر که اتفاق بیفته، پنهان باشه از طرف مقابل، اون موقع این چالش اخلاقی که داریم بر سرش بحث میکنیم چه شکلی به خودش میگیره؟ آقای نراقی،
کسی که در یک رابطه متعهدانه قرار گرفته، به محض اینکه اتفاقی به رغم پیشبینی‌های ما رخ داد، اینجا مسئله شجاعت اخلاقی مطرح میشه. یعنی باید به هر حال شجاعت عاطفی به خرج بده و این رو به عنوان یک مسئله مطرح کنه و به شیوهی که البته شفقت آمیز باشه با شریک زندگی خودش در میون بگذاره. پنهانکاری به نظر من لزوما و همیشه بهترین شیوه نیست. فرض کنید که من 100,000 تومان پول دارم، یکی میاد 50,000 تومان این پول رو میدزده. در اینجا فرد به معنای مثبت کلمه من زیان داده، یعنی پول من که قبلا 100,000 تومان بوده الان کم شده 50,000 تومان. اما حالا فرض بکنید که من 100,000 تومان پول دارم، یه بلیت لاتاری خریدم که این بلیت لاتاری بدون اینکه من مطلع باشم 1,000,000 تومان پول میبره و یک کسی بیاد این بلیت لاتاری رو از من بدزده. شما در این شرایط این فردی که این بلیت لاتاری رو از من دزدیده به من زیان داده، ولی اون که من همچنان 100,000 تومان پول دارم. زیانی که در اینجا داره به این معنا نیستش که وضعیت مالی من رو از این چه که هست بدتر کرده. زیانی که به من زد اینه که وضعیت من رو از اون چه که میتوانست باشه محروم کرده. بنابراین ولو این که شما به شریک زندگی شریک عاطفی خودتون نگید که من به او خیانت کردم و در نتیجه سلامت روانی و بهروزی او رو از اون چه که هست تنزل نداده باشید، ولی شما اون رو در یه وضعیتی قرار دادید که حقوق او رو، یعنی اون چه رو که مستحق او بوده، در واقع از او سلب کردید و به این معنا زیانی بر او وارد شده که شما رو به لحاظ اخلاقی مستحق و در خور نکوهش میکنه.
آقای قاضیان، به هر دلیل یا به همون دلیلی که شاید شما عاشق فردی شدید در رابطه با او هستید، در آینده عاشق فرد دیگری میتونید بشید و این پیچیدگی های اخلاقی، عاطفی، جنسی، فردی، اجتماعی که در چنین رابطه‌ای وجود داره رو یک فرد در مواجهش چطور باید کنترل بکنه؟ یک فرد در برابر اینها خیلی ناتوان به نظر میرسه. چه کار باید بکنه اگر کسی چنین اتفاقی براش افتاد؟ چه راههایی داره برای اینکه تصمیم بهتر و اخلاقی تری بگیره؟
من اگر در یک کلمه بخوام یا در یک عبارت بخوام اون رو خلاصه کنم، بالغ شدن. همونطور که ما وقتی بالغ نیستیم پدر و مادر برای ما تصمیم میگیرن، وقتی از لحاظ اجتماعی هم بالغ نشیم جامعه برای ما تصمیم میگیره. جامعه از چه طریقی برای ما تصمیم میگیره؟ از طریق اون ارزش‌ها، هنجارها، مقرراتی که از دوران اجتماعی شدن در کله ما فرو میکنه. بدن ما و ذهن ما مطابق و الگوها و هنجارهایی که جامعه به مرور در ذهن و بدنمون تزریق کرده شکل میگیره و تنظیم میشه. بالغ شدن ما یعنی عصیان کردن علیه این مقررات، ضوابط، هنجارها و تنظیمهایی که روی بدن و ذهن ما گذاشته شده. این عصیان کردن به معنی ارزیابی دوباره است. به معنی این نیست که زیر همه چیز بزنیم، بلکه به معنی این است که دوباره بشینیم و همه اینا رو مرور کنیم و ببینیم چه چیزیش برای ما پذیرفتنی است و چه چیزیش پذیرفتنی نیست. و اگر در این موضوع خاص بخوایم ببینیم، یکی از چیزهای مهمی که جامعه در دوران اجتماعی شدن به ما میآموزه و در ذهن و بدن ما فرو میکنه و تزریق میکنه عبارت هست از این که شما فقط در آن واحد میتونید یک نفر رو دوست داشته باشید و نه بیشتر. اگر من بتونم با این فکر مبارزه بکنم، این فکر رو دوباره ارزیابی بکنم، خودم رو در معرض این قرار بدم که ببینم آیا میتونم همزمان چند نفر رو دوست داشته باشم، آیا این یک کیفیت دیگری به من نمیده؟ آیا کیفیت دیگری به رابطه هام نمیده؟ اگر چنین چیزی هست، خب من میتونم از شر این چیزی که جامعه داره روی ذهن و بدن من تحمیل میکنه بیرون بیام. این یعنی بالغ شدن و درآمدن از کودکی و زیر تسلیم فشار جامعه نبودن.
آقای نراقی، پاسخ آقای قاضیان رو شنیدیم. من مایلم بدونم که دیدگاه شما در این باره چیست، یعنی شما به شخصی که در چنین موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته که ما داریم در موردش بحث میکنیم، میتونید که چه پیشنهادی بدید، چه راهکاری باید پیش بگیره که رفتار اخلاقی بکنه؟
ببینید، اولا من این نکته رو مایلم عرض بکنم که روابط عاطفی عمیق خصوصا از جنس رمانتیک، اینا این مقداری روابط به اصطلاح غیرت ندارن، یعنی به اصطلاح غیر نمیپسندن. و به یه معنا شما وقتی که یک شریکی رو برای به اصطلاح شریک عاطفی برمیگزینید، انحصارگرایید، یعنی مایلید که شما برای او باشید و او برای شما باشه. در پاره مواقع من به نظرم میاد که ما وقتی که نسبت به دیگری غیرت میورزیم، غیرت منفیه، یعنی شما میخواید طرف رو از آن خود بکنید، مثل مثلا فرض کنید که ماشینی که دارید، مثل خونه‌ای که دارید. البته منظور من از غیرت این نیست، یعنی شما در صورتی میتونید به دیگری اتکا کنید که اون طرف هم وجودش به شما متکی باشه. اگر حالا یه شخص سومی، شریک شما، یه شخص سومی رو وارد رابطه بکنه، وقت چی میشه؟ در اینجا به نظرم میاد که یه خطری شما احساس خواهید کرد. چرا؟ برای اینکه به همون میزان که شریک عاطفی شما به اون دیگری متکی است، به اون اندازه به یه معنا از شما مستقل ممکنه تلقی بشه. با درمیون آوردن شخص دیگر ممکنه که اون طرف برای این که دل اون دیگری رو به هر حال به دست بیاره، کارایی بکنه که دل شما رو مجروح کنه. اصولا وقتی تعداد طرفین درگیر در یک رابطه عاطفی افسوده میشه، احتمال آسیب پذیری افراد به نفع تصاعدی بالا میره. به همین دلیلی که معمولا در روابط عاطفی عمیق افراد انحصار طلبن. در این جور مواقع به نظرم میاد شجاعت اخلاقی یا به تعبیر خوب جناب آقای قاضیان، بلوغ اخلاقی و اجتماعی فرد ایجاب میکنه که فرد بلافاصله با خودش بپرسه که آیا این تمایل ناشی از اشکالی بوده که در متن رابطش با شریک عاطفیش به وجود اومده. اگر اینطوره، در این صورت شرط اول این است که به این مشکل بپردازه، یعنی مسئله رو با شریک عاطفیش در میان بگذاره، در صورت لزوم از مشاوره کارشناس استفاده بکنن و در نهایت تلاش بکنن مشکلی رو که در بینشون بوده مرتفع بکنن و سلامت رابطهشون رو باز بیابن. اما ممکنه پاسخ به اون سوال منفی باشه، یعنی مشکلی در کار نیستش و این درگیری عاطفی جدید نه حاصل یه مشکل بلکه حاصل یه وضعیت تازه بوده. خب در این صورت به نظرم میاد که فرد باید شجاعت اخلاقی داشته باشه و قصد خودش رو، وضعیت خودش رو با شریک عاطفیش به نحو شفقت آمیزی در میون بگذاره. میگم به نحو شفقت آمیز یعنی به نحو اینکه ملاحظه آسیب پذیری های او رو داشته باشه و این حداقل احترامی است که شما میتونید به شریک عاطفیتون بذارید. هویت انسانیش رو، قوت تشخیص و انتخابش رو به عنوان یک انسان بالغ به رسمیت بشناسید.
خیلی سپاسگزارم. آرش نراقی و حسین قاضیان در این بحث با ما همراه بودید با تابوی این هفته. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما و آقای قاضیان.